قبار غلیظ و دود سیگار و دخانیات دیگه بنابر احتیاط واجب روزه رو باطل میکنه. با این حساب اگر به سبب باد گرد و خاک غلیظی بلند شه، دود غلیظی از آتش بلند شد و روزه‌دار با اینکه حواسش هست که روزه است باید مراقبت کنه و جلوگیری کنه از ورود گرد و خاک و دود غلیظ به فضای حلقش، و اگه مواظبت نکنه و غبار غلیظ به حلقش برسه به احتیاط واجب روزش باطله و اون روز رو باید قضا کنه. حالا اگه حواسش نبود که روزه است و بالاخره ناخواسته یا ندانسته گرد و غبار یا دود غلیظ به حلقش رسید، اینجا روزش باطل نمیشه. مطلبی که باقی میمونه اینه که فرمودند استفاده از اسپری که حاوی داروی تنگی نفسه برای روزدار اشکال نداره و باعث باطل شدن روزش نمیشه. تندرست و سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم. الهی و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دلشده حیران کن. با من مکنان چه من سزای آنم، آنچ از کرم و لطف تو زیبد آن کن. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه، نماز و روزه های شما بنده های خوب خدا عباد الرحمن، و در این لحظه های ارزشمند استجابت دعا برای تعجیل در فرج مولامون، رفع گرفتاری ها، سربلندی کشورمون، سلامتی رهبر عزیزمون و شفای مرزامون انشالله دعا بکنیم برای عاقبت به خیلی جوانهامون، و انشالله که این روزها و نمازها و طاعات مورد قبول خدای متعال قرار بگیره به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه ضیافت رو در کنارتون ادامه میدیم. 18:32 دقیقه است تا 18:45 دقیقه. لطفاً این برنامه رو بشنوید. حکمت 13 نهج البلاغه امروز مورد نظر ماست در این برنامه.
و این بیان نورانی است.
یکی از خطب علی علیه السلام
بحث پیرامون اهنامه.
اگر که هیچ کتاب آسمانی نازل نمی شد، نهج البلاغه به تنهایی می توانست برای بشریت کفایت بکنه.
درسی از نهج البلاغه.
قال علي بن أبي طالب عليه السلام: إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر.
مولا أمير المؤمنين عليه السلام می فرمایند: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید.
بله، خیلی ممنونم که مشارکت می‌فرمایید تو بحث ما، تو مسابقه‌ای که برگزار می‌کنیم. همه این مجموعه هایی که تقدیم حضورتون میشه، بخش‌های مختلفی که تو برنامه ضیافت هست، در واقع بیان جلوه‌های بندگی و تقوا در نهج البلاغه است که انشالله توجه داشته باشیم به این جلوه‌ها و خودمون رو مزین بکنیم به کسایی که بندگی خدا رو می‌کنن، به تقوای الهی انشالله مزین بشیم و با دست پر از ماه مبارک رمضان خارج بشیم. سوال کردم که به نظر شما چطور شکر نعمت‌های خدا به جا آورده میشه؟ شما عزیزان پاسخ دادید تلفنی و پیامکی برنامه ضیافت.
رمضان 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 رمضان.
شرمنده بزرگوار 913-69-27 نوشتن: بهترین شکر نعمت اینه که هر چیزی که خدا به ما عطا کرده درست ازش استفاده بکنیم. دستمون بشه ید الله، چشممون بشه عین الله، گوشمون بشه اذن الله. آقای امیر محمد نجمی از مشهد مقدس پیامک دادن که شکر نعمت‌های خدا با انجام واجبات نماز خوندن و زکات پرداختن به جا آورده میشه.
رمضان رمضان.
به این طریق خدایی کسی کجا بکند که ما خطا بنماییم و او عطا بکند. نه بندگی نه رفاقت نه عاشقی کردیم، برای کار نکرده چه لطفا بکند. همیشه وعده او حق و وعده ما پوچ که ما جفا بنماییم و او وفا بکند. همیشه بر همه باریدم و ندیدم من، برای رحمت خود خوب و بد سبا بکند. در انتظار گدا نیست که در بزند، به هر کجا که گدا هست سفره وا بکند. تو بندگیشو گدایان به شرط مزد مکن، که قبل بندگیت او به تو عطا بکند. منی که ارزه توبه ندیدم در خیش، مگر خدا ز گناهان مرا جدا بکند. مگر به حق علی و به حق آل علی، به این امید نگاهی به سوی ما بکنند. التماس دعا سید محمد حسینی هستم از همدان.
رمضان رمضان رمضان.
شکر نعمت الهی گرفتن دست ناتوان هست. آقای سید مسعود موسویون از بهبهان پیامک رو فرستادن. شنونده دیگمون ذکر کردن که با اسراف نکردن و از نعمتها خوب بهره بردن هست، آقای سیامک ودادینی از اصفهان.
بیشترین شکر من این است که خداوند به ما بازم فرصت داد که امسال ما رمضونم سر سفره افطار و سحری باشیم و نعمت های اونو استفاده کنیم و همیشه سپاس به خدا بگوییم که خدا یا شکر تو که اگه گناهی داریم بخشده باشیم، بخشده به ما ببخشی که ما هر چیزی که داریم از تو داریم.
بله، سرکار خانم محبی از سیاهکل در استان گیلان نوشتن که با رعایت آداب اسلامی، نماز اول وقت و تلاوت قرآن و دستگیری از هم نوعان میتونه جزئی از شکر خدا باشه.
به نام خدا، سرور ویفی هستم، همراه مخاطر و همیشگیتون از کرمانشاه. میخواستم بگم که در پاسخ به سوال در واقع تشریحیتون، میخواستم بگم که اینکه همیشه به یاد خدا باشیم، توکل به خدا بکنیم، و وقتی که به یاد خدا هستیم آرامش میگیریم و اگه در واقع پولی دستمون میاد دیگران حتما کمک کنیم، حتی اگه خودمون محتاج بودیم به دیگران کمک کنیم تا رضایت خدا رو در واقع در پی داشته باشه. و در پاسخ به سوال پیامکیتون گزینه اول درسته. سپاسگزارم، به خدا میسپارم. خدا نگهدار تکتون باشه انشاءالله.
خیلی ممنونم از پیامک ها و تلفن های ارزشمندتون. دستتون درد نکنه انشالله که قبول باشه از همه شما بزرگواران. اما بخش یک کار خوب که تو برنامه هر روز تقدیم حضورتون میشه، کارهای خوبیست که شما خودتون انجام میدید یا در شهر و روستاتون باهاش مواجه میشید و این کارهای خوب رو به 30553 پیامک میکنید. دوستان ما در برنامه ضیافت ویژه افطار ماه مبارک رمضان اون رو روایت میکنن.
یه کار خوب.
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه
طلبه بود و قرار بود برای تبلیغ تو ماه رمضان به یکی از روستاهای اطراف بره. قرار بود توی این ایام امام جماعت مسجد کوچیک روستا باشه و مفاهیم معنوی و انسانی رو گسترش بده. مطالب سخنرانیاشو آماده کرده بود، اما دلش میخواست حضورش توی روستا اثرات بیشتری داشته باشه. برای همین چند روز زودتر از اینکه ماه رمضان شروع بشه، پرایدش رو به دل جاده انداخت و به سمت روستا رفت. روستایی تو دل خراسان شمالی. وقتی رسید یه راست رفت سمت مسجد و تونست با بزرگای روستا صحبت کنه. از بین حرفا فهمید بچه های روستا هم نیازمند یادگیری مفاهیم دینی و تربیتی هستن. بعد صحبت با اهالی روستا به شهر خودش برگشت و با چند تا از دوستاش که تو زمینه کودک و نوجوان سررشته داشتن جلسه گذاشت. با مشورت و گفتگو با هم به این نتیجه رسیدن که یه قفسه کتاب کوچیک تو مسجد روستا برای بچه‌ها راه اندازی کنن که پر از کتابایی باشه که به زبان داستان بتونه با ذهن بچه‌ها ارتباط برقرار کنه. طلبه جوون دست به کار شد و با هزینه شخصی و همچنین کمک دوستاش شروع به تهیه کتابا و بازی‌های فکری مناسب بچه‌ها کرد. کتاب‌ها و بازی‌هایی که میتونه باعث رشد فکری بچه‌ها بشه.
این کتاب‌ها اینجان برای کسب اون معرفت و شدن. ببینید یک فرهنگ کتابخوانی رو عرض می‌کنه. ما برای رشدمون، برای ارتقاء جامعه‌مون به دانستن و معرفت نیاز داریم. اینجا کتاب‌ها به امانت گرفته میشن، بازگردونده میشن.
ماه رمضان شده بود و طلبه به روستا رفته بود. قفسه خالی و خاک خورده گوشه مسجد رو تمیز کرد و کتابا رو داخلش چید. حالا مسجد روستا تو ماه رمضان علاوه بر این که میزبان بزرگترا شده، تونسته بود محلی برای رشد فکری بچه‌ها بشه. این طلبه خوش‌ذوق مشهدی با این کارش تونست با دایره بزرگتری از آدما ارتباط بگیره و با خرید کتابا و محصولات فرهنگی بچه‌ها رو برای طی کردن مسیر رشد و بالندگی کمک کنه.
نو کننده دیده‌ها و دل‌ها، صاحب تدبیر صبح و شام ما، ای گرداننده حال و سا، حال ما را نما بهترین حال، حال ما را نما بهترین حال.
انشالله که در همه اوقات سال و به خصوص در ماه مبارک رمضان که فصل خوبی ها و نیکویی هاست، توفیق اعمال خیر رو، عمل خیر رو داشته باشیم، دست دیگران رو بگیریم، دست هموطنان عزیزمون رو که خیلی از شما بزرگواران دغدغه کمک به دیگران دارید. بریم توصیه های پزشکی رو از زبان سرکار خانم جهانگیر بشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما که روزه رو سپر خودتون ساختید از آتش دنیا و آخرت. دکتر مریم جهانگیر هستم، متخصص طب ایرانی. اگه اهل میل کردن شام و تنقلات بعد از صرف افطار هستین، با بنده همراه باشید. افراد مختلف بسته به فرهنگ بومی، عادات خانوادگی و شرایط جسمانیشون تمایل دارن بعد از افطار شام یا میوه و یا سایر تنقلات رو نوشجان کنن. اگر جزو روزه‌دارانی هستین که افطار رو سبک و مختصر در حد آب جوش و خرما میل میکنید، میتونید با فاصله یک روب اقدام به صرف شام کنید. اما اگر جزو کسانی هستید که افطاری رو پروپیمونتر مثل سوپ یا آش یا فرنی یا شیر برنج میل میکنن، اگر که اضافه وزن دارید بهتره به همین افطاری اکتفا کنید. ولی اگر که لاغر و کمبونیه هستید، میتونید با فاصله 1 الی 2 ساعت شامتون رو بخورید. شام هم بهتره که غذاهای کمچرب و زود هضم باشه. ترکیبی از گروه نان و غلات مثل نان یا برنج، منابع پروتئینی مثل انواع گوشت یا جانشین‌های اون که برای هضم بهتر هستن. علاوه بر رعایت آداب غذا خوردن مثل خوب جویدن یا خوردن غذا با کمی زیتون و رب انار یا سبزی‌های هضم کننده مثل نعنا و ریحان هم به هضم بهتر غذا کمک کنید. برای جبران مایعات میشه حدود 2 ساعت بعد از صرف افطار یا شام میوه و یا سالاد و یا دمنوش‌هایی رو مصرف کرد. یادمون باشه که نوشیدن مایعات سرد و یخ در افطار یا بلافاصله بعد از افطار یا شام نه تنها تشنگی رو رفع نمی‌کنه، بلکه سبب نفخ و سوء هاضمه و اسپاسم روده‌ها میشه. همچنین مصرف چای پررنگ، نوشابه‌های گازدار، قهوه و سیگار هم باعث تشدید تشنگی میشن. در پناه امن خدای مهربان باشید.
خب سوال مسابقه پیامکی رو یه بار دیگه عرض کنم و خداحافظی بکنیم. به فرموده امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام در نهج البلاغه، یکی از دلایل اعطای نعمت ها به بندگان چیست؟ الف تا به دیگران ببخشند، ب تا غرق نعمت شوند، جیم تا به خدا ایمان بیاورند. گزینه صحیح رو به 30553 تا ساعت 12 امشب ارسال بفرمایید. فردا اسم برنده رو اعلام خواهم کرد. تا 5:15 به فردا بعد از ظهر خداوند یار و نگهدارتون باشه.
چه می‌خواهد دلت از عالم بالاتر، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب،
بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، بیقراران را از آن یکتای بی همتا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، چون شود از دشت غایب سیل در دریا طلب، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان، دست خواهش چون صدف مکشای پیش خاکیان،
هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب، هرچه می خواهد دلت از عالم بالا طلب.
شبتون بخیر باشه، اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. دعوت می کنم یه برنامک بشنوید، زندگی با آیه ها.
قرآن علاوه بر جنبه معرفتی و معرفت آموزی، دستورات کاربردی دارد برای زندگی.
آیات الله حمدتنی غمرتنی بالبرکات تحفظنی من همزات.
زندگی با آیه ها.
آیات الله حمدتنی غمرتنی بالبرکات.
نگاهی به آیه 173 سوره مبارکه آل عمران با بیان حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه آل عمران هست، آیه مبارکه 173. خدمتون سلام میکنم. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. کسانی که یه عده‌ای میان به شماها یا به افراد نیک و آدمای خوب میگن که بر علیه شما یه عده‌ای جمع شدن، فخشوهم، ازشون بترس. فزادهم ایمان، تحریک میکنن که شما بترسی. نترس، یکی از کارهاییست که شیطان انجام میده در فتنه ها. تلاش عمده اینه که من شما رو بترسونه، نباید بترسیم. فزادهم ایمان، اهل ایمان ایمانشون زیادتر میشه وقتی که تهدیدشون میکنه، نه اینکه بترسن، نه اینکه بلرزن. و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن خدای تعالی ما رو کافیست. و واقعا بهتر از خدا کی؟ کافیست انسان با خدای تعالی ارتباط داشته باشه، احساس تنهایی نمیکنه. ببینید اگه پشت من به دیوار، نزدیک دیوار باشم، کسی من هول بده هیچی پیش نمیاد، چون من تکیه به تکیگاه محکمی دارم. اما اگه چیزی نباشه میخورم زمین، پرت میشم. تکیگاهتون رو خدای تعالی قرار بده. بدونید هست، بدونید میتونه، میدونه. بله مشکلاتم هست در عالم دنیا، مصیبت ها هست، سختی ها هست، گرفتاری ها هست، دشمنم انسان رو میترسونه. یکی از چیزهایی که امتحان میدیم در ارتباط باهاش همین خوفه، که خدا تعالی ولا نبلوان نکن بشه من الخوف والجو. خدا امتحان میکنه ما رو به چیزی ترسناک، که چی کار میکنه در مواقع ترس مواظبت بکنه. بعضی که میترسن و کارهای بد انجام میدن. نه، نباید ترسی، باید روپا بود، تکیه کرد به خدای تعالی. فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، میگن بهترین وکیل و بهترین کس خدای تعالی، کافیست برای ما. موفق باشید.
سلام و رحمت بیکران خدا بر شما روزداران عزیز. سوال امروز مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها. پیام اصلی آیه 173 سوره مبارکه آل عمران در کدوم گزینه بیان شده؟ گزینه 1، خدا بهترین تکیه‌گاه و کفایت کننده. گزینه 2، پرهیز از دروغگویی. گزینه 3، رزق حلال موجب رشد معنوی. و گزینه 4، جواب دادن بدی با خوبی. شما علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه میتونین عدد گزینه صحیح رو به سامانه 3404 پیامک کنید. هر روز به قید قرعه 10 جایزه 1,000,000 تومانی به 10 نفر از عزیزانی که جواب صحیح رو ارسال کرده باشن اهدا میشه. طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق.
شبتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، و نماز و روزه هاتون قبول باشه. خب این بخش رو هم شنیدیم، حالا دعوت میکنم با برنامه بعدی این نوبت پخش همراه باشید. برنامه سمت خدا رو خواهید شنید به کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رفیحی، شرح دعای مکارم الاخلاق رو خواهند داشت.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای خدای ماه شریف و مبارک رمضان، از تو ممنونیم که فرصت دادی امروز رو ببینیم، از تو متشکریم که اجازه دادی روزدار باشیم، نماز بخونیم، دعا بکنیم، و ممنون که دعاهامون رو میپذیری. خانوم ها و آقایان، بندگان خوب خدا، سلام به روی ماه شما، خوش اومدید به این یک شنبه، در حالی که قراره باز هم یه حدود 30 دقیقه کمتر یا بیشتر محضر شما باشیم. بفرمایید به اتفاق سلام کنیم محضر حاج آقای رفیعی عزیز و بحث و آغاز بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، جنابعالی.
علیکم السلام.
همه روزداران، مخصوصا عزیزانی که سال اولند و خدا انشاءالله از همشون قبول کنه و توفیق بده، و انشاءالله که اجر همشون همون چیزی باشه که در روایات ما آمده که روزه جنه است، یعنی سپری است از بلایا و از آتش جهنم. خیلی خوشحالیم از حضور در خدمت شما، و با توجه به این که وقت برنامه هم کم هست،
مستقیم بریم سر
در خدمت شما هستیم که بحث رو آغاز کنیم.
در خدمت.
بحث ما شرح دعای مکارم الاخلاق بود، دو فرازش رو هم امروز عرض میکنیم. امام سجاد به خدا عرض میکنند که خدایا ولا بالخضوع لسؤال غیر که از افتقرتو، خدایا به من توفیق بده اگه یه وقت تو زندگیم فقری، نداری، مشکلی پیش اومد، به غیر تو رو نندازم، یعنی خلاصه خودم پیش دیگران کوچک
نکنم.
من اینو اول توضیح بدم بعد فراز بعدیش. انسان تو زندگی یک نواخت نیست، گاهی داره، گاهی نداره، گاهی اول برجه، گاهی آخر برج و آخر ماه، گاهی اتفاقاتی تو زندگی میفته که انسان دچار آسیب مالی میشه. فرض کنید تاجری است ورشکست میشه، یا کسی است، فرض میکنید بیماری، خدا انشالله همه مریضا رو شفا بده، پیش میاد همه اون چرا که داره باید بفروشه خرج اون بیماری کنه، یا شرایط جامعه گاهی اقتضا میکنه بعضی ها وضعیت مالیشون به هم بریزه. خب همه این عوامل وقتی پیش میاد انسان تو زندگیش دچار یه فقری میشه، باید چه کار کنه؟ توصیه تو روایات ما چیه؟
بسیار خوب.
اولا که توصیه اول نست که انسان عفت و اون در واقع مناعت طبعش رو از دست
نده.
یعنی یه جوری برنامه زندگی رو تنظیم کنه. فرض میکنیم حالا مثلا عرض میکنیم قبلا فرض میکنیم که مصرف غذاییش انقدر بوده، مسافرتاش انقدر بوده، کاهش بده، قناعت کنه، حتی المقدور با این شرایط خودشو
وفق
بده. اتفاق دیگه
بله.
بله این توصیه اوله که قرآن اسم این رو میذاره تعفف. حالا آیش هم من میخونم، مسلمان ها وقتی که از مکه هجرت کردن به مدینه همه تقریبا فقیر شدن، یعنی چون زندگیشون رو گذاشتن دیگه، حتی اموال هم با خودشون نیوردن. حالا یه چیزی شبیه ایام جنگ خودمون که شما یادتونه دیگه، به هر حال
جنگ زده ها،
جنگ
به
زده های عزیز ما که اومدن توی شهرها
چیزی نداشتن،
چیزی نداشتن. خرمشهر مورد هجمه قرار گرفته بود، خانه هاشونو گرفته بودن، طرف نتونست وسایلشو بیاره، خب اومدن توی شهرها. من الان دارم وظیفه اون افراد رو میگم، من وظیفه مردم رو نمیگم، اون یه بحث دیگری است که حالا
وظیفه خود کسی که دچار چالش
شده،
فقر شده،
فقر شده.
خب
اینا اومدن به اصطلاح مدینه، پیامبر اکرمم که انقدر خونه تو مدینه نبود در اختیار همه اینا قرار بده. درسته مردم مدینه ایثار کردن، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولی یه تعداد زیادی که تا 400 نفر هم گفتن، یه ایوانی کنار مسجد بود به نام صفه میگن دیگه، عربی میشه صفه، الان هم هست
معروفه،
شرف شدن عزیزان دیدن محلش رو. خب اینا اونجا میخوابیدن، پیغمبر اکرم گاهی بر اونا خرمایی میورد، عرض میکنم غذایی میورد، گاهی هم یکی دو وعده میشد غذا بهشون
نمیرسید.
این آیه میفرماید اگر یه کسی اینا رو نمیشناخت، غریبه‌ای بود، از شهر وارد شهر میشد اینا رو میدید، یحسبهم الجاهل و اغنیا، آدم جاهل یا یعنی کسی که نمیشناسه، فکر میکرد اینا ثروتمندن. چرا؟ من التعفف، از بس مناعت طب و عفاف دارن. بعد ادامه آیه فرماید که لا یسألو الناس الهافا، هیچ وقت اینا رو به کسی نمینداختن. پس این همینه که امام سجاد علیه السلام دارن اشاره میکنن. یه وقتی مفضل دچار یک آسیب مالی شد، اومد خدمت امام صادق، امام صادق هم کمکش کرد. مفضل هم وضع مالیش خوب بود، حالا چی شده بوده تو اون شرایط دچار یک آسیبی شده. امام صادق علیه السلام وقتی میرفت بهش فرمودن که مفضل، سفره دلتو پیش همه کس باز نکن، ایاک ان تخبر الناس به جمیع احواله. ببینید یه وقتی بنده گرفتاری پیدا کردم، میدونم جناب عالی توانمندی دارید، میام پیش شما، خب خوبه مطرح میکنم، اونم با حساب شده. اما یه وقت بعضی عادت کردن به همه رو میندازن و غالبا هم اونا بر میگردونن و این چی میشه؟ این تحقیر میشه. لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه، مؤمن خودش نباید خار کنه و کوچک بشمره. یه داستانی از حضرت ابا عبدالله علیه السلام عرض کنم، چون ما امام حسین رو بیشتر تو مصیبت ها میشناسیم، این جور قصه ها رو کمتر گفتیم. یه شخصی آمد، شخص محترمی بود، خدمت ابا عبدالله، گفت آقا من یه نیاز مالی، تا اومد آقا من صبر کن، خجالت میکشه، فرمود بنویس تو یه کاغذی بنویس من مطالعه میکنم. شونم نوشت که ابن رسول الله دچار یه آسیبی شدم، حالا ظاهرا شاید دیه ای چیزی مثلا بوده، احتیاج به 500 دینار پول دارم، 500 دینار. آقا نامه رو گرفتند و به یک کسی که اونجا بود فرمودن برو 1000 دینار براش بیار. حالا این خودش 500 نوشته بود، 1000 دینار آقا بهش دادن، و آقا کافی بود 500 تاش. فرمود اما 500 500 تاشو فقض به ها ذمتک، قرض تو بده، اون مشکلی که داشت. و اما 500 اون 500 تایی که
دو اضافه است،
اضافه است، فاستعن بها علی دهرک، تو تازه این قرضو که بدی صفر میشی دیگه، میای اول خط، اونو کمک بگیر برای ادامه زندگی. بعد این جمله بینندگان عزیز عنایت کنم مهمه، آقا بمدن من یه نصیحتی هم بهت میکنم، اگر تو زندگی گرفتار شدی، اولا که رو به کسی نباید انداخت. تو روایت ما داریم این کلام امام سجاد هم همینو میگه،
بله،
میگه که ولا بالخضوع لسؤال غیرک، تا میتونی میتونی سر و سامان بدی، گیر نمیکنی، پیش ببر زندگی رو،
دست دراز نکن،
دست دراز نکن. اما اگر نه، یه وقتی واقعا نمیشه، آقا بچه بیمار، عمل میخواد، یه آمپول نیاز دارین، دا بیمار بالاخره، یا همین مثالایی که زدم، فرمودن که لا ترفع حاجتک الا الى احد ثلاثه، اگر خواستی به کسی رو بندازی